ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد معرفی نامزد وزیران نو برای رأی اعتماد به ولسی جرگه، نظر تحلیلگران در این مورد، مطالب دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار را هم نشر خواهیم کرد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی میگوید وضعیت کنونی خشونت علیه زنان نیاز به یک تغییر اساسی دارد. حمله بر مراکز و کاروبار مواد مخدر در هلمند ادامه دارد. از درگیری و برخورد نیروهای پلیس و معترضان در اسلام آباد خبر داده می شود. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید وضعیت کنونی خشونت علیه زنان نیاز به یک تغییر اساسی دارد. عبدالله عبدالله این مطلب را در سخنرانی در مراسم آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان بیان کرد. این کمپاین به نام هیچ کسی را فراموش نکنید پیش برده می شود. جزئیات بیشتر در این برنامه. والی هلمند میگوید عملیات بر مراکز تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر و همچنان موازی طالبان از یک هفته پیش آغاز و تا هنوز ادامه دارد. حیات الله حیات امروز بر رادیو آزادی گفت از یک هفته به این سو بر مراکز کاروبار و فابریکه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های کجکی، موساقله، وایشیر و دیشو حملات هوایی صورت گرفته است. او همچنان گفت که در این حملات موازی طالبان نیز نشانه گرفته شده است.
سبهاتون مواد مخدر از بین رفته و همچنان مراکز طالبان نشانه گرفته شده که تلفات زیاد دارند و همچنان به این عملیات قاچاقبرا هم نشان گرفته شده که چند نفر قاچاقبر هم از بین رفته.
حیات الله حیات والی هلمند افزود این عملیات ادامه خواهد یافت و هر منطقه ایراکان ها به ارتباط به مراکز کاروبار مواد مخدر معلومات استخباراتی بدهند مورد هدف قرار داده می شوند. مسئولان اتاقای تجارت و صنایع افغانستان در ارتباط به افزایش موارد قتل و اختطاف تاجران افغان ابراز نگرانی کردند. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آنها در دو ماه گذشته 60 مورد قتل، اختطاف و تعدید تاجران و سرمایه‌داران را ثبت کردند. و گفته وی این مسئله باعث شده تا میلیون ها دلار از افغانستان خارج شود. ضمن وزارت امور داخلی افغانستان از ایجاد طرح برای مسئولیت تاجران خبر می دهد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه درگیری میان پلیس و معترضان مذهبی در اسلام آباد حداقل یک پلیس کشته و 130 نفر زخمی شدند. از تلفات بعد از راه اندازی عملیات گزارش شد که هدف آن پاکسازی چهارراهی نزدیک به شهر اسلام آباد از وجود معترضان مذهبی بود که خواهان برکناری وزیر قانون کشور بودند. ضمن پس از شدت گرفتن خشونت ها تنظیم کنندگان رسانه های پاکستانی نشرات تلویزیون ها را از محل حادثه قطع کردند. حدود 2000 طرفدار حزب اسلامی تحریک لبیک یا رسول الله از 3 هفته به این سو در این چهارراهی خیمه های تحسن برپا کرده بودند. در یک خبر دیگر، حمله امطاری امروز در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 4 کشته و 22 زخمی به جا گذاشته است. عبدالرزاق چیمه یک افسر پلیس پاکستان گفت هدف حمله کننده امطاری موتر یک دگروال اردوی پاکستان بود که او خود در موترش وجود نداشت. با گفته این مامور پلیس حادثه در نزدیکی یک استیشن بس رخ داد. مسئولیت این حمله را گروه تحریک طالبان پاکستانی به عهده گرفته است. مقام ها گفتند تمامی آنانی که قربانی حادثه شدند غیر نظامیان بوده و 4 تن نیروهای امنیتی پاکستان در میان زخمی های حادثه. شمار تلفات حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بر یک مسجد در سینای مصر به 305 نفر رسیده است. اردوی مصر میگوید تیاره‌های جنگی آنها چندین وسایط را هدف گرفتند که در حملات دیروز بر یک مسجد صوفیان در شمال شبه جزیره سینا استفاده شده بودند. در ضمن سارنوالان گفتند که در میان کشته شده ها 27 کودک شاملند. آنها همچنان اظهار نمود که در این حمله 25 تا 30 نفر دست داشتند که همه آنها جنگجویان گروه داعش بودند. مقام ها میگویند در این حمله 128 نفر دیگر زخمی شدند. و مقام ها در گرجستان گفتند در آتش سوزی دیروز در یک هتل در شهر باتونی در سواحل بحیره سیاه حداقل 11 نفر جان باختند. وزارت صحت عامه گرجستان گفت در میان کشته شده ها یک ایرانی نیز شامل است. این وزارت همچنان گفت که بیش از 100 نفر از این هتل 22 طبقه تخلیه شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. معاون دوم ریاست جمهوری نامزد وزرای نو را به ولسی جرگه معرفی کرد.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان این است که با توجه به حساسیت اوضاع کشور با کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می‌شوند رأی تایید بدهید.
تحلیلگران از این اقدام استقبال می‌کنند. یک تن از آنها گفت
این بسیار اقدام نیک است. این کار باید مدت ها قبل صورت نگرفت. به هم که این کار صورت گرفته این ما از این پشتیبانی نکنیم.
رئیس اجرایه میگوید خشونت علیه زنان دیگر قابل قبول نیست. گزارش از وقایع جهان در مورد اعتراضات در پاکستان. یکی از سران گروه داعش در جوزجان بازداشت. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتونا بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده.
و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان را نشر میکنیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 12 نامزد وزیر امروز برای به دست آوردن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در هنگام معرفی این نامزد وزرا از ولسی جرگه خواست که با توجه به وضعیت حساس افغانستان به آنان رأی تایید بدهد. رئیس ولسی جرگه معرفی این 12 نامزد وزیر را اقدام نیک خواند، اما از رئیس جمهور خواست تا هر چه زودتر 3 نامزد وزیر دیگر و شماری از اعضای شورای عالی استر محکمه را نیز به این جرگه برای اخذ رأی اعتماد معرفی کند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از انتظار طولانی، سرانجام حکومت افغانستان نامزد وزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد و ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، هنگام معرفی این نامزد وزرا به ولسی جرگه از وکلای مردم خواست که به خاطر تکمیل شدن کابینه هر چه زودتر برای نامزد وزرا رأی تایید بدهند.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان این است که با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم با کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی میشوند در چوکات قانون اساسی و در چوکات وظایف قانونی خود رأی تایید بدهید.
طارق شاه بهرامی به عنوان نامزد وزارت دفاع، فیض الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، نرگس نهان نامزد وزارت معادل پترولیم، محمد شفیق گلاغا شیرزای نامزد وزارت سرحدات اقوام و قبایل، امید تهماسی نامزد وزارت ترانسپورت و نجیب الله خواجه عمری به حیث نامزد وزارت تحصیلات عالی معرفی شدند. همچنان وایس برمک نامزد وزارت داخله، شهزاد گل آریوبی نامزد وزارت مخابرات، مجیب الرحمن کریمی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات و یمایاری نامزد وزارت فواید عامه برای به دست آوردن رأی اعتماد به وکلای مردم در ولسی جرگه معرفی گردیدند. ولی سی جرگه پیش از این همواره از حکومت تقاضا کرده بود که نامزد وزرای جدید را جهت گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند، اما در لست کاندید وزرای معرفی شده نامزدان وزارت خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ شامل نیستند. شماری از وکلا از معرفی نشدن این نامزد وزرا انتقاد میکنند. قبل از این نیز شماری از وکلا تاکید کردند که حکومت باید همان نامزد وزیران را برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز از حکومت خواست تا کاندید وزرای باقی مانده و اعضای شورای عالی استر محکمه را به زودی به این جرگه معرفی کند
که هنوز به معرفی گرفته نشده و احترام به قانون اساسی و به خواست بر حق و قانونی ولسی جرگه همچنان باید به معرفی بگیرن وزیر محترم خارجه و وزیر معارف و وزارت اطلاعات فرهنگ و همچنان اعضای محترم شورای عالی استر محکمه و اینا را همچنان به معرفی بگیرن.
از سوی دیگر سرور دانش معاون ریاست جمهوری میگوید که در این خصوص کارها ادامه داشته و اطمینان داد که به زودی اعضای باقی مانده کابینه و شورای عالی استر محکمه نیز به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که پس از تشریح برنامه های کاری نامزد وزرای معرفی شده برای آنان صندوق گذاشته شده و در موردشان تصمیم گرفته می شود.
گزارشی بود در مورد این که 12 نامزد وزیر امروز برای به دست آوردن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. شمار کارشناسان حقوقی از معرفی کاندید وزرا از سوی حکومت به ولسی جرگه استقبال کرده و از این کار حکومت ستایش می کنند. کبیر رنجبر یک تن از این کارشناسان می گوید با تکمیل کابینه کار در وزارتخانه ها به خوبی پیش رفته و به مسئله سرپرستی نیز در این وزارتخانه ها نکته پایان گذاشته می شود. فرشتنزا خبرنگار ما در کابل مصاحبه ای را با کبیر رنجبر انجام داده و در نخست از وی در مورد چگونگی معرفی نامزد وزرای جدید به ولسی جرگه پرسیده است.
این بسیار اقدام نیک است. این کار باید مدت ها قبل صورت بگیره. فهم که کار صورت گرفته این ما از این پشتیبانی میکنیم و این بخاطر از این که این حالت تغییر میده غیر مشروع بودن امی سرپرستار مشروع ساز مشروعیت میبخشد.
رنجبر صاحب، چنانچه که شما هم میدانین نامزد وزرای سه وزارتخانه کلیدی و مهم معرفی نشده، شما چی فکر میکنین که مشکل در کجاست و معرفی نشدن از یا چه چالش هایی را به بار میاره؟
یگانه مشکلی که وجود داره مشکل سیاسی است. اما معاملاتی است که نظام وجود داره. در غیر از او اصلا وزیر در قانون اساسی تعریف شده. در فقره 11 ماده 64 قانون اساسی آمده که رئیس جمهور یک شخص به تایید ولسی جرگه تعیین میکنه. زمانی که یک وزیر از طرف ولسی جرگه سلب صلاحیت میشه و از مدتی که رئیس مجلس نتایج رای وکلا را در رای عدم اعتماد یا اعتماد حساب میکنه و وزیر رای نمیگیره، این وزیر نیست، این باید مستقیم خانه بره. اگه این وزارت میکنه، این مخالف امین فقره 11 ماده 64 قانون اساسی است. از طرف دیگه در قانون سرپرستی هم صراحت داره که یک وزیری که رد میشه از طرف ولسی جرگه او نمیتونه به کار خود در وزارت ادامه بده. به این مناسبت است که من فکر میکنم که حکومت ریاست جمهوری باید جدن به اقتصاد توجه کنه و امی وزارت ها هم قانونمند بسازه، عالی مشروعیت ندارد و هر چیزی تر باید به این وزارت خانه ها هم افراد جدید را معرفی.
در چنین یک شرایط حساس که افغانستان داره، ولسی جرگه باید در رابطه به نامزد وزرای معرفی شده چی تصمیم باید بگیرن؟
وکلا باید حتما حیثیت ولسی جرگه را در نظر بگیرن، منافع ملی را. یک تعداد از شخصیت ها هست که اینا پیشنهاد شدن، اونا سابقه کار دارند در مقامات بلند، در قسمت از اینا قضاوت آسانتر است. مگر افراد دیگه هستند که اونا قابل شناخته شده نیستند. در قسمت از اونا تصمیم گیری یکمک مشکل است و او کاری که باید صورت بگیره ای است که همون سوانه ای که برای اینا فرستاده شده قبل از سوانه از این نامزده را به دقت مطالعه کنند. اگر اینا تحصیلات خوب دارن و در سابقه کدام مشکلی ندارن، حتما ما از وکلا خواهش میکنم که حتما در این افراد رای بدن. به خاطر اینکه این حالت تغییر بخوره و این وزارتخانه ای که هنوز سرنوشتشان معلوم نیست و سرپرست اونا را اداره میکنه، اینا قانونی شوند، مشروعیت پیدا کنند.
کبیر رنجبر یک کارشناس حقوقی بود که در مورد پیشنهاد 12 نامزد وزیر امروز برای رای اعتماد به ولسی جرگه توضیحات میداد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 FM 3.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید ادامه خشونت در برابر زنان دیگر پذیرفتنی نیست و باید در برابر این پدیده مبارزه جدی صورت بگیرد. عبدالله این سخنان را در روز بزرگداشت از 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت در برابر زنان بیان کرد. در همین حال وزیر زنان میگوید خشونت در برابر زنان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر یافته هایش از خشونت در برابر زنان میگوید هنوز خشونت در برابر زنان در بلندترین سطح قرار دارد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
همزمان با نگرانی ها از ادامه خشونت در برابر زنان، رئیس اجرایی به نهادهای زیربط پیشنهاد می کند که با این پدیده مبارزه جدی را آغاز کنند. عبدالله در روز آغاز کمپاین 16 روزه منع خشونت در برابر زنان به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت در برابر زنان در این باره گفت:
وضعیت امروز خشونت علیه زنم برای ما باید قابل قبول نباشد. قوانین وجود دارد، برای تطبیقش باید که همه مصمم باشیم و قدم های عملی بگذاریم.
اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز جهانی منع خشونت در برابر زنان از دولت افغانستان خواسته است تا برای نابودی خشونت در برابر زنان گام های عملی بردارد. پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به رسانه ها از سوی این اتحادیه فرستاده شده گفته است آمار تازه خشونت در برابر زنان ناامید کننده است و تاکید کرده که نابودی پدیده خشونت در برابر زنان افغان از اولویت های جامعه جهانی است. در این میان دلبر نظری وزیر امور زنان در روز این کمپاین گفت خشونت در برابر زنان به 180 قضیه کاهش را نشان می دهد، اما تاکید می ورزد که هنوز زنان در کشور با خشونت های گوناگون روبرو هستند.
آماری که در وزارت ثبت شده با مقایسه در سالهای قبلی خشونت کاهش یافته و کاهش واقعی علیه زنان بوده نمی تواند. بنابر معضلات امنیتی دسترسی زنان به عدالت کمتر شده است.
این وزارت میگوید در سال گذشته 2695 قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده است، اما در سال روان این وزارت 1531 قضیه خشونت را به ثبت رسانیده است. با این همه خوشبینی ها کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید خشونت در برابر زنان باز هم در سطح بالایی قرار دارد و گزارش 10 ماه سال 2017 میلادی این کمیسیون نشان میدهد که 3778 مورد خشونت در برابر زنان در این سال رخ داده است. کمیشنر این کمیسیون در این باره به رادیو آزادی میگوید
در بعضی ولایات مثلا خشونت کاهش پیدا کرده و در بعضی هنوز هم کاهش پیدا نکرده. علتش اینه در بعضی ولایات که امنیت نسبی وجود داره و مخصوصا دولت مرداش در رأس او ولایت یک جوان تحصیل کرده است، او یک سلسله فعالیت های به روی دست گرفتن، مثلا قضایا رو بسیار جدی پیگیری میکنن و جلو بی عدالتی میگیرن.
این کمیسیون فقر، بیخبری از آموزه های اسلام و بی‌سوادی را از عوامل عمده خشونت در برابر زنان میگوید. با این همه پلیسی جرگه افغانستان، شبکه زنان افغان و شمار از باشندگان کشور نیز خواستار برداشتن گام های عملی از سوی مقام های حکومت برای نابودی پدیده خشونت در برابر زنان هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افغانستان به هدف توسل به مارکت های منطقه و جهان پالیسی ملی تجارت را تهیه می نماید. وزارت تجارت افغانستان که به خاطر آماده کردن این پالیسی مشوره ها را با تاجران و نهادهای مربوطه آغاز کرده است می گوید ممکن تا 2 ماه آینده پالیسی ملی تجارت تکمیل و به شورای اقتصادی ارائه گردد. از سوی هم تاجران افغان می گویند یک پالیسی معیاری می تواند افغانستان را به یک کشور تولیدی مبدل سازد و در بیلانس تجارت نیز توازن ایجاد کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
افغانستان برای بار اول پالیسی ملی تجارت را تهیه می نماید که به اساس آن اهداف تجارت و سرمایه گذاری از سال 2018 تا 2023 تعقیب می شود. وزارت تجارت و صنایع روز شنبه در نشست مشورتی با شماری از تاجران افغان و نهادهای بین المللی تجارتی گفت در این پالیسی مشخصا برای رشد سکتور خصوصی توجه خاص شده است. کامل صدیقی معین وزارت تجارت و صنایع می گوید این پالیسی ممکن تا 2 ماه آینده نهایی گردد.
با وجودی که پلیسی ملی تجارت وجود نداشتن، اما متشبسین افغان ما همیشه در هر گوشه دنیا به نهایت موفق بودن. ما خواستیم که تمام این مسائل تجارتی را تحت یک پلیسی تهیه کنیم تا تاجرای ما بتونن از این مستفید شون، و خصوص در قسمت صادرات ما و استاندارد ساختن امی تولیدات افغانی ما.
این در حال است که حکومت افغانستان به خاطر عدم بیلانس تجارتی ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور غنی شنبه هفته گذشته در کنفرانس ملی شهری گفت که بیلانس واردات افغانستان برای آینده این کشور یک تهدید بزرگ است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع، همکنون افغانستان 90% واردات و تنها 10% صادرات دارد. موریس یوچین رئیس بخش اقتصادی اتحادیه اروپا در افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت یک پالیسی معیاری می تواند افغانستان را با تجارت و سرمایه گذاری های جهانی نزدیک نماید، و به گفته وی اتحادیه اروپا از چنین پالیسی ها حمایت می کند. با این همه تاجران افغان از مشکلاتشان در این بخش یادآوری کرده ابراز امیدواری می نمایند که این پالیسی بتواند در حل این مشکلات مفید واقع شود. عتیق الله نصرت رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت علاوه بر تاجران افغان، تجار بین المللی نیز در جستجوی قوانین و پالیسی هستند که سرمایه گذاری آنان محفوظ باشد.
ما طی 15-16 سال گذشته یک پالیسی ملی تجارت نداشتیم که تجارت ما را راهنمایی کنه و متمرکز روی تولید و صادرات ما باشد. امی یکی از دلایل بوده که ما امروز یک تجارت داریم با یک کسر فاحش بیلانس. یکی از دلایل عمدهش نبود پالیسی ملی تجارت بوده.
افغانستان در حال حاضر عضویت اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی را دارد، اما به باور آقای نصرت به خاطر نبود یک پالیسی مشخص هنوز هم مشکلات در بخش تجارت پابرجاست.
یکی از سران مهم جنگجویان داعش که در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بر علیه دولت افغانستان فعالیت میکرد توسط گارنیزون شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان دستگیر شده است. با گفته مقامات محلی ولایت جوزجان، این 30 جنگجوی داعش است که در این ولایت در جریان هفته گذشته دستگیر میشود. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد با محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان مصاحبه انجام داده و در آغاز در رابطه با هویت این شخص پرسیده است. آقای غفوری میگوید
شخصی به نام شیرزاد انوروف یکی از لیدرهای داعش در جوزجان بود که از مدت‌ها به این طرف تحت تعقیب نیروهای امنیتی مقرر داشت. این شخص خوشبختانه از داخل شهر شبرغان از توسط گارنیزون شهر شبرغان دستگیر شد. بعد تحقیقاتی که صورت گرفت و در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کرد و گفت که یکی از رهبرای گروه داعش در جوزجان بوده و هماره شخص سفر داشته به سوی کشورهای آسیای میانه و کشورهای آسیای جنوبی، ازبکستان، پاکستان، به کشورها سفر داشته و از این خاطر تحت تعقیب ما بود و دستگیر شد.
با چه مقصد وارد شهر شبرغان شده بوده این فرد؟
این فرد می‌خواسته با استفاده از موتورهای لینی از شهر شبرغان عبور بکنه و بره به سوی یک از کشورهای آسیای میانه که تانوز مشخص نشده به سوی کدام کشور میرفت، آیا ازبکستان میرفت یا پاکستان. او بعدا مشخص خواهد شد چون فعلا این شخص تحت بازداشت ریاست امنیتی ملی قرار داره، از این خاطر مشخص نشده که به کدام کشور میرفت.
نزدیکی از او یا ارتباط از او با بچه طاهر یلداش در ولسوالی درزا بر فعلا فعالیت میکنه چی بوده میتونه؟
رهبری گروه داعش در اینجا شما میفهمین از افغانی ها که در اینجا فعالیت میکنه قاری حکمت، مفتی نعمت هست و از بکستانی ها یکیش اینمی شیرزاد انوروف است که مجمعا در اینجا ازبکستانی ها که فعالیت میکنه، ازبکستانی هایی که حضور دارن حدود 36 نفر هستند که 6 فامیل همراهشان است.
گفتین در اعتراف هایی که این شخص کرده از چه قرار بوده؟
خب موضوعاتی که سایر موضوعات مهمترش ای است که این شخص از جمله مسئول رهبرای گروه داعش در جوزجان بوده و مسئولیت عمدتا خارجی شه بوده داشته که رابط تامین میکرده و افراد اشخاص از بیرون جذب میکردن و از جمله در موضوعات جنگ و ترگ خشونت و سهم فعال خود داشته در این دور سوالی ما خوشتفا و درزا و از خاطر اعترافاتش مجرمش همین زندانی بوده و بازداشت.
آیا تا به حال این اولین فرد داعش است که گرفتار میشه در جوزجان یا قبلا هم کسانی گرفتار شده بودند در این ولایت؟
نه، طی همین یک دو هفته سیومین فرد در گروه داعش اعضایش که قبلا ما دستگیر کردیم به نام مقیم و خوش محمد که از ولایت بغلان و سمنگان بودند که اینا دستگیر شد. اینا هم توسط موتر لینی به سوی ولایت های مربوطه خیش می رفتن در ترکمن قدوق ولسوالی قشتاپه اینا دستگیر شد توسط پلیس محلی ما و این شخص شخص سیومیش است که از توسط نیروهای امنیتی ما بازداشت میشه.
تشکر.
تشکر از شما.
محمد رضا غفوری بود که گفت یک تن دیگر از رهبران داعش در ولایت جوزجان دستگیر شده است.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پلیس پاکستان علیه حامیان یک گروه افراطی عملیات را آغاز کرد. حامیان این گروه از 3 هفته بدین سو دست به اعتراض زده و شعارها را در مناطق مختلف پاکستان بسته کردند. مقام های پاکستانی به معترضان تا نیمه دیشب مهلت داده بودند تا اعتراضشان را خاتمه دهند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
پلیس پاکستان پس از 3 هفته عملیات را علیه معترضان آغاز کرد که شهرها میان شهرهای لورپندی و فیض‌آباد را مسدود کرده و باعث مشکلات در رفت آمد مردم شدند. پلیس و نیروهای ملیشیای پاکستان امروز علیه حامیان گروه افراطی تحریک لبیک یا رسول الله پس از آن اقدام کردند که معترضان با وجود ضرب الاجل تعیین شده اعتراضشان را پایان نبخشیدند. مقام‌های پاکستانی با حامیان این گروه گفته بودند که تا نیمه دیشب دست از اعتراض بکشند. صبح وقت امروز حدود 8500 نیروی پلیس برای پراگنده ساختن حدود 2000 اعتراض کننده دست به کار شدند. پلیس از گاز اشکاور و مرمی‌های رابری علیه معترضان نیز استفاده کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش داده که پس از یورش پلیس بیشتر معترضان از محل فرار کردند. از درگیری میان معترضان و پلیس نیز گزارش شده. یک مسئول صحی در اسلام آباد گفته که تاکنون 40 زخمی به شفاخانه ها منتقل گردیدند. این در حال است که یک هیئت از حکومت با اعضای گروه تحریک لبیک یا رسول الله مذاکره کرده اما گفتگوی آنها بی نتیجه مانده است. گروه تحریک لبیک یا رسول الله می گوید زاید آمد وزیر قانون پاکستان باید از سمتش استفاده هد. این گروه آقای آمد را متهم می کند که از متن قانون انتخابات 2017 میلادی جمله ختم نبوت را عزف کرده است. معترضان می گویند این توهین به مقدسات است اما حکومت پاکستان گفته که این جمله دوباره تصحیح شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله فوربس امریکایی لیست پردرآمدترین آوازخوان‌های زن را در جهان نشر کرده است. در مورد این که 3 آوازخوانی که بیشترین درآمد را دارند در سال 2017 کی‌ها بودند، فرشته نگاه مطلبی دارد که با هم بشنویم.
بیانسه آوازخوان مشهور امریکایی در صدر آوازخوان‌های زن که بیشترین عاید را در سال 2017 میلادی داشتند قرار گرفته است. مجله فوربس امریکایی سالانه لیست از افراد را نشر می‌کند که در بخش‌های مختلف دستاورد دارند. در لیست زن‌هایی که بیشترین عاید را از درک موسیقی در سال 2017 میلادی به دست آوردند، بیانسه مقام اول، ادل دوم و تایلر سویفت مقام سوم را از آن خود کردند. بر اساس مجله فوربس، بیانسه در جریان امسال 105 میلیون دلار عاید داشت که بیشترین آن از فروخت آلبوم جدیدش و کنسرتش به دست آمده. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. بیانسه نه تنها آوازخوان سرشناس امریکایی است بلکه لباس هم طراحی می کند و چندین تجارت دیگر هم دارد. ادل آوازخوان بریتانیایی که در سالهای 2015 و 2016 میلادی پرعایدترین زن آوازخوان بود امسال مقام دوم را در مجله فوربس کسب کرده است. ادل در طول امسال 69 میلیون دلار به دست آورده است. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. فقط چند سال از وارد شدن عدل به دنیای موسیقی می گذرد، اما او یکی از پرطرفدارترین آوازخوانها در سر تا سر جهان شناخته می شود. تایلر سویفت، یک آوازخوان امریکایی دیگر، جایگاه سوم را در لیست پرعایدترین زنهای آوازخوان جهان گرفته است. مجله فوربس عاید امسال تایلر سویفت را 44 میلیون دلار در حال تخمین کرده که خانم تایلر هنوز یک کنسرتش را به پایان نرسانیده که با ختم او عاید او بیشتر خواهد شد.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید و سرخط خبرها از مقیم نایب.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید وضعیت کنونی خشونت علیه زنان نیاز به یک تغییر اساسی دارد. والی هلمند می گوید حملات بر مراکز تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر و همچنان موازی طالبان از یک هفته پیش آغاز و تا هنوز ادامه دارد. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در ارتباط به افزایش موارد قتل و اختطاف تاجران افغان ابراز نگرانی کردند. در نتیجه درگیری میان پلیس و معترضان مذهبی در اسلام آباد، حداقل یک پلیس کشته و 130 نفر دیگر زخمی شده است. حمله انتحاری امروز در حومه شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، حداقل 4 کشته و 22 زخمی به جا گذاشته است. شمار تلفات حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی بر یک مسجد در سینای مصر به 305 نفر رسیده است. اردوی مصر میگوید تیاره های جنگی آنها چندین وسایط را هدف گرفتند که در حملات دیروز بر یک مسجد صوفیان در شمال شبه جزیره سینا استفاده شده بودند. و مقام ها در گرجستان گفتند در آتش سوزی دیروز در یک هتل در شهر باتونی در سواحل بحیره سیاه حداقل 11 نفر جان باختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم نسیم شفق مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
افغانستان در دو بازی نخست جام آسیایی کبدی از ژاپن و پاکستان شکست را پذیرفت. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی، افغانستان در بازی اول 28 در برابر 84 از پاکستان و در مسابقه دوم 9 در برابر 89 از ژاپن شکست را تجربه کرد. مسابقه دور دهم جام آسیایی کبدی روز جمعه در ایران آغاز شد و ورزشکاران ذکور و اناث 10 کشور در آن اشتراک کردند. افغانستان در بازی سوم در برابر هند و در چهارمین بازیش در برابر عراق به میدان می رود. یک میدان کرکت در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به هزینه 34 میلیون افغانی ساخته می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت مصارف مالی این میدان کرکت که سنگ تهداب آن دیروز گذاشته شد از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر پرداخته می شود و این میدان در 20 جریب زمین ساخته می شود. پیش از این یک میدان بازی های کرکت در ولایت کندهار نیز ساخته شده و مصارف آن که به 700 هزار دلار می رسید از سوی هند پرداخته شده است. و پس از دیدار پرو و نیوزیلند، 32 تیمی که قرار است در جام جهانی 2018 فوتبال در روسیه اشتراک کنند مشخص گردید. در این جام از افریقا و امریکای جنوبی 5 تیم حضور خواهند داشت و از اروپا همراه با تیم میزبان 14 تیم جواز اشتراک در این مسابقات را به دست آورد. از آسیا نیز برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال 5 تیم در این بازی ها حضور خواهند داشت. قرعه‌کشی میان 32 تیم برای شناخت حریفانشان در مسابقات جام جهانی 2018 فوتبال به تاریخ 10 قوس در کاخ کرملین صورت می‌گیرد.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه جوانان را می‌شنوید، اما پیش از آن حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
برز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون‌های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست بانو می‌پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست محمد امیر کاماوال رئیس مؤسسات و پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم. تشکر کاماوال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون‌های خصوصی از کیفیت در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارند و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در مورد چی است و به خاطر کیفیت پوهنتون‌های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتونا بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیما که انتقاد میشه برای پوهنتونای خصوصی. پوهنتونای خصوصی را اگر ما شما به کتگوری تقسیم کنیم به سه کتگوری تقسیم میشه: تعداد پوهنتونای خوب داریم، تعداد پوهنتونای متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوهنتونا کتگوریش تعیین میشه. هر پوهنتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل او اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوهنتون ها ضعیف هستند و در درجه سوم است یا کتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانن.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوهنتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده با ما معلوم میشه که کدام پوهنتون که در وقت به اصطلاح در قطار پوهنتون ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوهنتون چی خواهد بود در صورت که شما وقت هم براش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که آل عظیم موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما رضی پانتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسن؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92 و 93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود به زود نسبتا زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتون مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستند.
گزارش های میرسانه که محصلین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پوهنتون های خصوصی. شما این موضوع را چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوهنتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوهنتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتونیم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوهنتونای دی مشکل شاید باشه، شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوهنتون نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان گرفتین، فعالیتشان محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سارانوالی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم، وقتی که بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک ای صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتند که سلب اعتبار اکادمیک کنند.
کمال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است، یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن، شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاد شوین؟
شک نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاص نیست که بیچاره بی واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کار را که میکنم یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی ما در شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتون نخوانده به هیچ وجه باشن سند نمیدم. انشالله این را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت است پانتونای خصوصی کردین، چقدر جوابگوی امو نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسوی از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اوجه خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا موسب ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل باز دهی دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم و حتی راجب پوانزه های تیبی که در جای مختلف است، راجب به این هم ما شروع کردیم نظارت خود توسط استادان مسلکی پوانتون تیبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتها استادان نمیان، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئله یک روزم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که ما میگه که والا ما در 5 مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در 2 مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همیتو مسئولین پیدا شد که بگویه که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوخ میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امیتو شکایت بکنه، به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بازیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بازیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه واب بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسان میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه، شکی نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتونهای خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شون، این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد هستیم، اگر به ما ثابت شود در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات عالی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است، یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه. موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
یعنی شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم، شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقتی شما هم درک ازی را داشتین که پانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پانتونا دادین؟
این را هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پانتونا هم دارن که از نگاه کیفیت از پانتونای دولتی که هم پیشتاز هستند.
به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از محصلین شکایت دارن که فیسی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده، برخی پانتونا فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پانتونای خصوصی در افغانستان هم با تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امروز روز اول تا به امروز ای تو کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورها کشورهای سرعتمند است و موافقی
اینجا پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره. مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% آلیا تکس میده به دولت، باز هم ما ایره تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگه موسسه اگر 1,20,000 باشه ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگه موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به این معنی است که این موسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبتهای آقای کاموال شنیدید. اینا هم تایید میکنند که سطح کیفیت در پانتونای خصوصی پایین است، نگرانی های محصلین هم بجاست و اینا گفتند که در قسمت آن در پانتونای خصوصی که کیفیتشان خیلی پایین تر هستند، مطابق به معیارها نیستند، به زودی در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد. دیده شود که مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برابر پانتونهایی که چنین اقدام را انجام میدن یا چنین خلاف را مرتکب میشن چه اقدام خواهد کرد، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
به نظر شما چرا شماره جوانان رویه زشت با اعضای خانه می داشته باشند؟
جامعه ما شما از طرف جوانان باز رویه های بد در خانه وجود دارن. وقتی که خانه می
باید علل و عامل دریافت شد که چرا همین جوان به می طریقه رو آورده.
از که عدم نفهمی است، بی‌سوادی است، ضعف اقتصاد است،
شاید یک کدام مشکل رویی باشد، تکلیف روانی باشد.
عزیزان برنامه هوای تازه سلام، با امید صحتمندی تان در برنامه این هفته خود را باز می کنیم. قسمی که شنیده شد موضوع برنامه ما در رابطه با رویه نادرست جوانان در منزل یا خانه می باشد. شاید متوجه شده باشید رفتار جوانان گاه ناگاه به دلایل مختلف در خانه زشت و نادرست پنداشته می شود. اکثر جوانان زمانی که با دوستان خود بیرون از خانه قرار دارند بسیار صمیمانه و عادی رفتار می نمایند، اما زمانی که وارد خانه می شوند با اعضای فامیل رویه و برخوردشان تغییر می کند که به باور آگاهان علتهای مختلف در عقب آن وجود دارد. در این مورد شماره از جوانان دلایل گوناگون را ارائه کردند. بعضشان گفتند که از نداشتن کار و شغل گرفته تا نداشتن یک فرد در زندگی شخصیشان و یا همچشمی با همسن و سالان دوستان با همسایه ها این ناهنجاری ها رخ می دهد. فرزند یک پسر همواره می خواهد از خواهر خود نظارت جدی کند و یا اینکه سیاست بالای زیر دستان خود داشته باشد. رویه زشت و نادرست در خانه عواقب خوبی را در پی ندارد. احمد بلال عمری باشنده شهر کابل شاهد حادثه بوده که به اثر رویه نادرست خانواده دختر جوان خود را از دست داد.
سلام علیکم، اسم احمد بلال عمری است، یکی از باشندگان ولایت کابل. بله، در جامعه ما شما از طرف جوانان باز رویه های بد در خانه وجود دارم. وقتی که خانمه چراد شده چراد نشده بسیار مثال زیاد است که اینمی رویه بد از یاد در خانه باعث میشه که تمام فضای صمیمیت خانه، فضای امن خانه، فضای خوب خانه در تمام روز گردوات شده یا از فضای امن از بین بره در خانه. که مثال زندهش که دمی منطقی ما یک جوان داخل خانه خود شده، امروی خوارش کدام گپش تا و بالا شده و این امروی تفنچه خوار خود کشته که او خانواده بعدن این قصه را به طریقی پنهان کردن یا این رقم نمایش دادن که برادر کوچک از دختر امروی تفنچه بازی میکرده و این ناغلطی دختر خورده. در جامعه ما و شما مثال های زیادی است که مثلا از احساساتی شدن جوانا بعضی چیزا باعث میشه، باعث خراب میشه.
هدیه یکی از جوانان شهر کابل میگوید که برادرش بیرون از خانه با همه رویه و رفتار خوب دارد، اما با اعضای خانواده چنین نیست.
سلام، تشکر. نام هدیه است. یک چشم دید خود برتان بگویم که برادر ما چیزی که در بین خیشا و دوستا میبینیم و یا چیزی که در بین رفیقای خود است، بسیار یک آدم خوشخوی و در یک جایی که میریم، اما داخل خانه این یک حقیقت است که بسیار یک انسان زشت و اصلا فکر نکنی که یک برادر یک خانه یک رویه در داخل خانه امرای خور چیز خود کنه، اما با دخترای مردم که میخواین خود بسیار خوب به اوار جلوه بتن، ببینین که یک رفتار و کردار بیخی متفاوت.
به نظر خود چرا تو میکنن؟
به خاطر که در اصل اصلیت چون امو یک رویه و کردار و خوی اخلاق بد دارن، اما فقط به یک چند ساعت که در بیرون هستن اما قسم خود رمایش میدن دیگه، نه این فهم شاید دی کدام مشکل رویی باشه، تکلیف روانی باشه، دیگه ایره خودشان میپاون.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مورید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خب جوانان عزیز، در این قسمت از برنامه با تعداد از دانش آموزان در رابطه به همین موضوع صحبت کردیم. بیایید با هم دلایل این جوانان را بشنویم. سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه. ما در یکی از پوهنتون های شخصی شهر کابل قرار داریم که با تعداد از محصلین خواستیم در رابطه با موضوع برنامه، یعنی رفتار نادرست جوانان در خانه صحبت کنیم و دلایل این دانش آموزان بشنویم که چرا شمار جوانان در خانه روی خوب با اعضای خانواده خود نمی داشته باشند. میشه که شما خود به ما معرفی کنین؟
تشکر. نسیم امین هستم، یکی از محصلین. مشکلات خود زیاد داره که آدم اگر سرش توجه کنه. خب یکی از این مشکلات میز است که آدم نفهمی است، بی سوادی است، ضعف اقتصاد است. همین از زیاد فشار سر یک جوان میره که ناگزیر است که بعض مشکلات را که از لحاظ محیطی در محیط میبینه تحمل کردن نمیتونه، مشکل که درد دندان از علاشه میکشه، در خانه خود تلخی بکنه.
در خانواده خودت گاهی وقت تو شده که کسی در بیرون رویش خوب بوده باشه، امرای همکارا و دوستای خود وقتی که داخل منزل شده رویشان تغییر کرده با خواهر و برادر؟
زیادتر طبیعی است. خب ما در این ملک کلان شدیم، از این ملک هستیم، از این کشور هستیم، در این محیط در این ماحول بودیم، کلان شدیم، همه جای را دیدیم. زیادتر مشکلاتی که زیادتر خلق میشه در فامیلایی که از لحاظ اقتصادی ناتوان است، از لحاظ فرهنگی پایین هستند و از لحاظ اگر بگیم تعلیم تربیت پایین هستند، سواد کافی وجود نداشته در فامیل، در رئیس فامیل، اعضای فامیل، همین کلیزی منجر میشه که به اتفاقی در فامیل باشه. اگر فامیل روشن فکر میباشن از لحاظ اقتصادی و از اقتصادش خوب میباشه، از لحاظ فرهنگی مردم با فرهنگ و با کالتور می باشه، اما مشکلات خود از روی تفاهم حل میکنن. در غیر از اون سر صدا زیاد در فامیل.
تشکر.
خواهش هستم.
خب دوستای عزیز، میایم نظر یکی از جوانای دیگر که این جوان در رابطه چی نظر داره. اگر در خانواده یکی از جوانان رویه نادرست داشته باشه، خود چی فکر میکنی که پدر و مادرش همراهش چی گونه رویه کنه تا که صمیمانه تر رویه و برخورد کنه؟ در قدم اول میشه که خدا با ما معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم حبیب الله. یکی از مسئله به نظر ما باید پدر و مادر برای جوانان شخصیت سازی کنند که از این لحاظ یا تشویق شوند، باید علل و عامل دریافت شود که چرا همین جوان به می طریقه رو آورده و قوه عقلانیشان بلند برده شود و چیز شود، قوه مقاومتشان افزایش داده شود و تعلیم و تربیت برشان مهیا شود. جوان بررسی کنند که مشکل از خود از همین جوان است یا از مشکل خانواده است، که آیا در خانواده کس همراهش برخورد درست نمیکنه که به می طریقه رفتار میکنه، یا می خود از همین جوان کدام مشکل داره، مشکل ذهنی داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل اجتماعی داره. باید مشکلاتش در نظر گرفته شود برای شخصیت سازی شود.
تشکر.
قابلش نیست.
میشه که خدا در قدم اول به ما معرفی کنید؟
اسمم سید احسان‌الله.
به نظر خودت چرا جوانا وقتی که داخل منزل میشن رویه درست امرای اعضای فامیل خود نمی داشته باشن؟
به خاطر که در وظایف بسیار سرشان فشار سرشان زیادتر می باشه، به مخاطر در خانه نمی توانن که حوصله و خسته و زله میباشه، اگه اون گپ خوبم سرش بد میخوره، رویه درست اون به این خاطر نمیکنه.
نام مهنا، به نظر خود چرا بسیاری جوان ها در خانه رویه درست همراه اعضای خانواده خود نمی داشته باشن؟
اونا او بچه که در بیرون بسیار خدا خوب جلوه میتن، اصلا در اصل او رقم نیستن. اونا او رقم هستن که در داخل خانه هستن، بسیار بدخوی و وقتی که برشان فامیلشان یک چیز را تیار میکنه که یا نمکش کم است یا نمک زیاد است، سیاست های بجای میکنن، یا خوی شاید به خاطر از اینکه خوار خود از زیر تاثیر خود بگیره، و یا هم که کدام گپ دیگه مقصد چیزی که در بیرون بر خود نمایش میتن بر رفیقای خود رقم نیستن اصلا.
تشکر.
قابلش نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم شیرزاد است. وطنیار تخلص میکنم. یکی از مسئولین پانتون خصوصی میباشم.
به نظر خود چرا دخترها در خانه رویه زشته با فامیل خود یگان دفعه پیدا میکنن، ولی در بیرون همراه دیگه همکارا و دوستا و یک خود خوب است؟
در جواب سوالتان باید بگویم به خاطر که فعلا ما قسمی میبینیم در افغانستان زمینه زندگی آنقدر مساعد نیست، به دختران آنقدر زمینه مساعد نیست که در بیرون باید برن کار کنن و زحمت بکشن یا درس بخونن، چون زمانی که یا طرف یک مکتب برن بسیار از اشخاص جوان دیگه از بچه های بیکار است که به اونها زمینه کار مساعد نیست و آنها را وضعیت میکنن و نمیتونن که برن به مکتب، دوباره اگه شکایت در خانه میکنن همچنان کدام فایده نداره، به می خاطر قید میشن، حوصله‌شون گرفته میشه. جوانای دیگر در لحاظ پسرهای که ما بگیم در بیرون هستن به یک شکل زندگی خود پیش میبرن و زندگی میکنن، ولی دختران در یک قید خاموشی به سر میبرن در خانه.
با باور روانشناسان، جوانانی که رویه نادرست با اعضای خانواده خود دارند در شرایط احساساتی قرار دارند. در این حالت توقع نمی رود که قوای عقلانیشان تمام احساساتشان را کنترل نماید. در این زمینه بیشتر از ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی میشنوی.
تا وقتی که برعکس نشه قضیه، عقلانیت ما بیشتر نشود، توقع نمیره که ما رفتار عقلانی بکنیم. و دیگه یک سلسله احساساتی که از ما سر میزنه مربوط به ناخودآگاه ماست. این قسم در جاهای از وجود ما که ما خودمون نمیدانیم قرار داره و افتاده هست، از اونجا واقع میشه، بعدا متوجه میشیم که این کار شد از پیش ما، تا اینکه ما کرده باشیم شد میشه دیگه. خود ما با تحکم کلان شدیم، با جنگ و برخورد و تضاد و تناقض و با اینها کلان شدیم، خود ما بلت و کوب کلان شدیم. تا که لت و کوب نشود، وجود نداشته باشد، فکر میکنم خانواده وجود نداره. به این ترتیب به راحتی به وضعیتم نمیرسیم. باز ما باید به یک فکری برسیم، یادگیری های خاصی داشته باشیم، اخلاق خاص داشته باشیم که بتونیم هم قانون در زندگی خود ما اخلاقا و به حیث چیزی که انسان هستیم در نظر داشته باشیم، و هم یاد بگیریم که در کجا چطور رفتار بکنیم. این چیزایی است که محتوای کل نظام زندگی ما باید اون را داشته باشه، تا ما را کسای تربیت بکنه و ما را در موضع کسای قرار بده که رفتار ما رفتار انسانی باشه. و این شرایط میخواهد که در طویل مدت ما بعد از تعلیم و تربیت با یک نسل از قرار روبرو باشیم. فعلا ما که هستیم، اگر بتانیم کمی مسئولانه برخورد بکنیم و یاد بگیریم و با خودآگاهی برسیم، و ما کمک میکنه تا بخشای زندگی ما منظمتر و معقولتر کار شود. وگرنه من فکر میکنم در کوتاه مدت راه حل خاصی وجود نداره.
خب جوانان و شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه این هفته هوای تازه رسیدیم. تا هفته آینده، الان نگهدارتان با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.